بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه 82 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو داریم بحث میکنیم و همطور که برای چندین بار تکرار کردیم، در حقیقت ما از این جهت اومدیم سراغ فارابی که در حقیقت فلسفه مدنی فارابی در حقیقت میراثیه که به ملا صدرا رسید و ما تا اون میراث رو بررسی نکنیم نمیتونیم در حقیقت اون محتوای فلسفه اجتماعی ملا صدرا رو اونطور که شاید و باید بشناسیم. چرا؟ چون بیسش و پایش همون فلسفه است که فارابی مطرح کرد. خب ما در حقیقت عنوان این جلسمون از اونجایی که وارد مباحث تحصیل و سعاده میشیم، عنوان مناسب رو برای جلسه 80 و همچنین جلسات بعد این قرار خواهیم داد: بنیادهای حیات مدنی و تمدنی مدینه در علم مدنی فارابی. و این عنوان خب به تناسب اون مباحثی که فارابی در تحصیل و سعاده مطرح کرده انتخاب شده. و کتاب تحصیل و سعاده در حقیقت مباحث رو در رابطه با علم مدنی خیلی تخصصی تر و تفصیلی تر و در حقیقت اجتماعی تر و سیاسی تر در حقیقت مطرح کرده که حالا به اون خواهیم رسید. اما اینجا من قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم سه نکته مهم رو عرض بکنم. یکی این که فراموش نکنید که ما این 20 و چند جلسه‌ای که در رابطه با فارابی داشتیم، اگه یادتون باشه، عنوان اصلیش در حقیقت توزین فلسفه اسلامی بود و اگر یادتون باشه ما از بحث علم کلام اسلامی و توزین اون شروع کردیم و در واقع یک وزن کشی به عمل آوردیم از علم کلام و بعد وارد علم فلسفه اسلامی شدیم و اون رو هم خواستیم یک وزن کشی ازش به عمل بیاریم، یک توزین به عمل بیاریم. و البته باز اگر تون باشه گفتیم که توزین در حقیقت نیازمنده به یک وسیله سنجش یا همون میزان یا ترازو هست و ما جلساتی داشتیم در رابطه با اینکه اون میزان چی هست و در حقیقت این توزیع چگونه به عمل میاد. این در واقع نکته اول. نکته دوم این بحث جلسه گذشته ما بود که حالا این نکته که میخوام عرض بکنم رو ما طی این دو سه جلسه آینده هم پیگیر هستیم. ببینید اینجا با توجه به بحث جلسه قبل، نکته ای که بسیار بسیار مهمه و ما باید بهش توجه بکنیم این است که یک سری تلقی های نادرست و یک سری سوء فهم های نادرستی در فلسفه اسلامی به عمل اومده که منشأ خیلی از خلط ها و خبط ها و اشتباهات ثانوی شده. یکیش در واقع عقل عملی هست. ببینید عقل عملی رو ما خیلی خیلی محدود و محصور لحاظش کردیم و غالباً اون رو در دو محور حسن عدل و قبح ظلم خلاصش کردیم. در صورتی که بحثی که فارابی کرد و ما جلسه قبل به اون پرداختیم، عقل عملی ظرفیت بسیار بسیار گسترده‌ای داره، قابلیت‌های بسیار بسیار زیادی داره و ما اون ظرفیت‌ها و اون قابلیت‌ها رو در حقیقت باید استحصال بکنیم. یکی از زمینه‌هایی که فارابی مطرح کرد برای اینکه ما به مبانی خیلی گسترده در عقل عملی راه پیدا بکنیم، مواجهه دادن عقل عملی با جامعه و تاریخ است که در حقیقت عبارت‌های مرتبط با این موضوع رو ما جلسه قبل یه مروری روش داشتیم. منتها این مواجهه باید این گونه صورت بگیره. دقیقاً فارابی برای ما تبیین کرد که ما اول باید یک چارچوب نظری برای خودمون درست بکنیم، در واقع یک نظام اندیشه برای خودمون داشته باشیم. در این نظام اندیشه در حقیقت ما از هستی شناسی شروع میکنیم، به انسان شناسی میرسیم و بعد میرسیم به سعادت شناسی. یعنی چی سعادت شناسی؟ یعنی آنچه که خیر و کمال انسان در آن است. و خب البته ما بدون شناخت انسان نمیدونیم که چی برای انسان خیره، چی برای انسان کماله، چی رو انسان شایسته است که هدف و غایت خودش قرار بده. ببینید وقتی ما میرسیم به مباحث سعادت شناسی، در حقیقت بحث‌های مرتبط با زندگی، بحث‌های مستقیم مرتبط با زندگی شروع میشه. چرا؟ چون غایت و هدف و خیر و کمال اونیست که در دقیقا ما در زندگی به دنبال او هستیم و برنامه ریزی زندگیمون رو در این راستا چینش میکنیم. خب پس ما وقتی میرسیم به سعادت و هدف، حالا فارابی اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه که حالا من در عباراتی که امروز از نظر خواهیم گذروند خواهید دید. بحثی رو مطرح میکنه مبنی بر این که ما وقتی به سعادت، هدف، خیر، غایت میرسیم، اینجا باید یک دست بندی به عمل بیاریم. یعنی در واقع ما یک غایات نزدیک داریم، یک اهداف نزدیک داریم، یک اهداف میانه داریم و یک اهداف دور. اهداف دور که در حقیقت از نظر فارابی دیگه اون برترین کمالی است که ما می‌خوایم بهش برسیم، یا به عبارتی عالی ترین خیری که ما میخواییم در زندگی برای خودمون برقم بزنیم. این عالی ترین کمال، عالی ترین خیر این یک روزه دو روزه رقم نمیخوره. این در حقیقت چیزیست که کل مسیر زندگی رو باید صرف کرد تا به اون برسیم. ولی ما یک سری اهداف نزدیک داریم، یک سری اهداف میانه داریم که اهداف نزدیک در واقع واسطه‌ای هستند برای اینکه ما به اهداف میانه برسیم، اهداف میانه واسطه‌ای هستند که ما به اهداف دور یا به عبارتی عالی ترین هدف برسیم. پس در حقیقت ما وقتی میرسیم به سعادت شناسی باید این اهداف رو برای خودمون مشخص بکنیم، باید این غایات رو برای خودمون مشخص بکنیم، اونا رو طبقه بندی بکنیم، اونا رو اولویت بندی بکنیم، کدوم رو مقدم قرار بدیم، کدوم رو متأخر قرار بدیم، کدوم واسطه نیل به دیگری است. خب حالا وقتی که ما این کار رو کردیم، حالا نوبت این هست که ببینیم چه عواملی ما رو به این اهداف میرسونه و چه موانعی ما رو از اون اهداف باز میداره. اینا رو هم دقیقاً باید برای خودمون مشخص بکنیم. وقتی همه اینا مشخص شد، دقیقاً اینها فارابی اینجا یه راهکار بسیار بسیار جالبی ارائه میده که جلسه قبل بحث کردیم. وقتی که ما به این طبقه بندی ها، به این اولویت بندی ها، به این عوامل، به این موانع رسیدیم، حالا بیایم و جوامع رو چه در زمان حال چه در زمان گذشته بررسی بکنیم و نسبت این جوامع، نسبت این مدینه ها و راه‌هایی که طی کردند، تجربه‌هایی که از سر گذروندند، نسبت همه اینها رو با اون سلسله اهداف و غایاتی که ما طبقه بندی و اولویت بندی کردیم و عوامل و موانع هر کدوم رو برای خودمون مشخص کردیم، نسبتش رو مشخص بکنیم. اینجا دقیقاً ما میرسیم به یک جامعه شناسی تحلیلی انتقادی و به یک تاریخ پژوهی تحلیلی و انتقادی و چارچوبه تحلیل و انتقاد را هم همون چارچوبه نظری که ما بر خودمون تعیین کردیم و از قبلش رسیدیم به اهداف با همه اون فروعات که مطرح کردن، چارچوبه تحلیل و انتقاد رو اون نظام برای ما تعیین میکنه. پس در حقیقت یک تحقیقات و مطالعات تجربی فلسفی هست. یعنی فلسفه بسیار بسیار نقش بنیادی و اساسی داره در این جامعه شناسی انتقادی، در این تاریخ پژوهی انتقادی و تحلیلی. خب حالا چه اتفاقی میفته در این جامعه شناسی تحلیلی انتقادی و در اون تاریخ پژوهی تحلیلی و انتقادی؟ اینجا عقل عملی پروبال پیدا میکنه و میرسه به اصول و مبانی دیگری و در حقیقت اینجا اصول و اسلوب زندگی ما مشخص میشه. این در حقیقت راهکاری است که فارابی جلو پای ما قرار میده و ما به این مسیری که الان ترسیم کردیم و جلسه قبل مبانی و بنیادهاش رو مطرح کردیم، کاملا مخفول عنه واقع شده و غافلیم از این راهکار و از این مسیری که در متن فلسفه ما این راه جلو پای فیلسوفان ما گشوده شده. البته فیلسوفان درجه اول ما این راه رو طی کردند. حالا من بعداً در مورد ابن سینا، در مورد خواجه نصیر و در مورد ملا صدرا بحث خواهم کرد. البته در مورد ابن سینا و خواجه نصیر خیلی خیلی مختصر، ولی در مورد ملا صدرا بسیار بسیار مفصل، تا اونجایی که حوصله جمع اجازه بده اونجا بیان خواهیم کرد که ملا صدرا در همون چارچوبه‌ای که عقل نظری تعیین میکنه و میرسه به مبانی عقل عملی، عقل عملی رو در اون چارچوب نظری مواجهه میدهد با زمانه خودش، مواجهه میدهد با زمینه خودش، به خصوص در ایران آن روزی که ملا صدرا درش میزیسته. و تمام کتاب کسر و اسنام الجاهلیت و تمام کتاب سه اصل در حقیقت مواجهه دادن عقل عملی است با جامعه زمان خودش توسط ملا صدرا، و همون جامعه شناسی تحلیلی و انتقادی رو به معنای خاصی که گفتیم، نه به معنای اونچه که امروز در علوم انسانی تحت عنوان علوم انسانی به نام جامعه شناسی یا به نام تاریخ مطرحه. نه، اینجا ببینید تحلیل، انتقاد، جامعه شناسی، علم تاریخ، هر چهار واژه‌ای که ما تو جلسه قبل و این جلسه به کار بردیم معنای خاص خودش رو از نظر فارابی داره و به هیچ وجه نباید ما به همین معانی که در علوم انسانی امروز ما به کار میگیریم یا مثلا در فلسفه های تحلیلی و انتقادی به کار میگیریم اونها رو به کار بگیریم. خب این هم در واقع نکته دوم. اما نکته سوم، مختصرا من توضیح بدم، چون یه اشاره کردیم هم جلسه قبل هم در جلسه 79 بحث نظام احسن مطرح شد، این رو توجه بکنید. در فلسفه اسلامی وقتی میگیم نظام عالم احسن است، منظور از نظام عالم همه عالم در لحظه کنونی نیست. وقتی میگیم نظام عالم، اشارمون به کل جریان عالم هست، من الازل الی الابد. کل نظام عالم در فلسفه اسلامی وقتی ثابت می شود که من الله و الی الله هست، به قول علامه شهید مطهری، ماهیتی از اویی و به سوی اویی دارد. انا لله و انا الیه راجعون، الا الی الله تسیر الامور، ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پس بنابراین این پروسه در واقع نظام احسن برش حاکم هست. خب بیش از این من دیگه توضیح نمیدم. در جلسه قبل دو نکته از این کتاب المله با توجه به بحثی که داشتیم موند که من اون دو نکته رو مطرح میکنم و بعد میرم سراغ دو رساله تنبیه السعاده و تحصیل السعاده. خب عرض کردیم کتاب الملت در حقیقت میشه گفت که کتاب اصول و اسلوب زندگی است از منظر فلسفه اسلامی، و گفتیم که در واقع چطوری از اصول شروع میکنیم و چگونه سر از اسلوب در میاریم، و در حقیقت ملت ترکیبی است از همین اصول و اسلوب که خود فارابی در حقیقت گفت الملت هی آراء و افعال. آراء همون در حقیقت اصول است و اسلوب که از این اصول و اسلوب ما سر در میاریم به افعال زندگی که در واقع همون افعالون مقدرتون مقیدتون به شرایطه. خب اینجا بحث کردیم که فارابی آرا رو به دو بخش نظری و ارادی تقسیم کرد، بعد افعال رو هم باز به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول افعال همونیست که باعث میشه آراء نظری و آراء ارادی انعکاس اجتماعی داشته باشه، انعکاس عملی داشته باشه، یعنی از ورطه فکر و نظر دیگه بیاد اومده باشه بیرون و به منصه ظهور برسونه. و افعال بخش دوم که فارابی اینگونه تبیینش کرد که در جزء افعالی که ما باید انجام بدیم عدالت باید تعریف بشه درش. ببینید اینجا در حقیقت عدالت میشه اون شاکلیدی که اساس زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و سیاسی ماست. که در حقیقت فارابی اینطوری ازش تعریف کرد و تعریف العدل فی شیئن شیئن من هذه الافعال، همه این افعالی که افعال اختیاری و انتخابی که ما در زندگی داریم در همه عرصه ها، عرصه فردی، عرصه خانوادگی، عرصه اجتماعی، عرصه سیاسی، عرصه فرهنگی، در حقیقت عدل باید تعریف بشه در اون. خب وقتی که فارابی اینا رو بحث میکنه، حالا دو نکته کلیدی مطرح میکنه. من این دو نکته رو سریع بیان میکنم و میرم سراغ اون دو رساله دیگر فارابی. در حقیقت فارابی میگه که روش زندگی یا به عبارتی حیات اجتماعی یک مدینه اگر بخواد فاضله باشد باید شبیه به فلسفه باشه. میگه فلملت الفاضله شبیهتون بالفلسفه و کما ان الفلسفه منها نظریتون و منها عملیتون، همچنان که فلسفه دو بخش نظری و عملی داره، ملت فاضله هم در حقیقت دو بخش نظری و عملی داره. فالنظریت الفکریه هی التی اذا علمها الانسان لم یمکنه ان یعملها. خب آراء نظری اوناییست که انسان بدونه در حقیقت فقط دونستنش شایسته است، چیزی نیست که ما به عمل در بیاریم. مثلا خداوند وجود داره، این یه چیز عملی نیست، این یه چیز اجرایی نیست. اگرچه خدا وجود دارد مقتضی یک سری اعمالی هست، ولی خودش یک چیز عملی نیست، یک چیزیست که باید در واقع بدونیم. والعملیتو هی التی اذا علمها الانسان امکنه ان یعملها. خب کذالک الملت، ملت هم دقیقا همینه. ملت که همون در واقع حیات زندگی مادر مدینه است، دارای دو بخش نظری و عملی دارد. این یه نکته. نکته دوم این که باز اینجا فارابی مطرح میکنه که شرایع فاضله یعنی در واقع شریعت ها. حالا اینجا شریعت هم میتونه ناظر به فهم از دین که در مدینه جاری و ساری است در حقیقت معنی بشه، و هم در واقع به همون راه زندگی جمعی در مدینه. این راه زندگی جمعی در مدینه اگر بخواد فاضله باشد، باید تحت فلسفه باشه، یعنی در واقع قسمت نظریش تحت فلسفه نظری و قسمت عملیش تحت فلسفه عملی باشه. میگه فاذن الشرائع الفاضله کلها تحت الکلیات فی الفلسفه العملیه. در حقیقت شرایع فاضله باید تحت کلیات در فلسفه عملی باشه. والآراء النظریه التی فی الملت براهینها فی الفلسفه النظریه و توخذ فی الملت بلا براهین. این همون وجهی است که چرا فارابی میگه که ملت فاضله شبیه فلسفه است. من اول اصلشو بیان بکنم تا برسم به این نکته، این که چرا فارابی میگه شبیه به فلسفه. ببینید، میگه که آراء نظری در ملت خب باید تحت فلسفه باشه، همونطور که آراء عملیش هم باید تحت فلسفه عملی باشه. منتها ببینید، در فرهنگ اجتماعی در بین مردم این که ما چه کاری باید انجام بدیم و چرا باید این کار را انجام بدیم، برهان فلسفیش وجود نداره. چرا؟ چون در حقیقت مردم همشون که فیلسوف نیستند، همشون که نظریه پردازی فلسفی نکردن. خب وقتی ما به مدینه میپردازیم با اقشار مختلف مردم سر و کار داریم، با در واقع کارگرها، کشاورزها، صنعتگرها، طیف وسیعی از شغلها داریم که هیچ کدومشون به بحثای فلسفی نپرداختند، ولی روششون، روش زیستشون در واقع همونیست که میشه براش تبیین فلسفی کرد. البته در فلسفه درست، فلسفه صحیح نه فلسفه باطل. خب این چگونه امکان پذیره؟ ببینید همین جاست که در واقع نقش کلام و فقه و مالا با توجه به مسائل امروز فرهنگ و هنر به میون میاد. از طریق هنر، از طریق فرهنگ یا به روش های کلامی که عبارت است از روش های خطابه، روش های تحریک احساسات و عواطف یا روش های مختلف فرهنگی، اون چه که عدالت هست میتونه در جامعه تبدیل به ارزش بشه بدون اینکه در واقع اون پشتوانه های نظریشو مرتبه به مرتبه تا اون بنیادهای اولیه که بدیهیات اولیه در عقل نظری و بدیهیات اولیه در عقل عملی باشه، بدون اینکه این زنجیره رو در حقیقت فردی بدونه، میاد و ملتزم میشه به یک همچین اصولی و همچین اسلوبی. لذا فارابی میگه که آرایش در جامعه هست ولی برهانش در جامعه نیست، برهانش در فلسفه است. توجه میکنید؟ خب اگر برهانش در فلسفه است، برهانش در جامعه نیست، چطوره آرایش در جامعه است؟ بله، چون اگه بخواد آرایش در جامعه باشه، لا محاله باید مقدماتی که این آرا از اون استنتاج شده در جامعه باشه دیگه. خب فارابی میگه چرا این امکان داره؟ براهینش در فلسفه است، ولی آرایش چگونه وارد جامعه شده؟ نه از مسیر تیک کردن از مقدمات به نتیجه، بلکه نتیجه کاملا مورد قبول جامعه قرار گرفته از طریق راهکارهای مختلف که اتفاقا متکلمین بیشتر دنبال یک همچین راهکارهایی بودند، منتها متکلمین خودشون اون مسیر در حقیقت نظر تا عمل رو، اون هم نظر در گسترده ترین شکلش که مبادی وجود شناسی باشه، متکلمین قائل نبودن. لذا در نتایجی که خود متکلمین بهش دست پیدا میکردن، در آرایی که خود متکلمین دست بهش پیدا میکردند، دقیقا دوچار قصور و نقصان بودند. همون را هم میمدن از طریق تحریک احساسات، عواطف، جدل در واقع صورت اجتماعی بهش میدادن و خب
تأثیرات
دقیقاً بله. و همین جاست که خب از نظر فیلسوفی مثل ملا صدرا که حالا بعداً بهش خواهیم رسید، فاجعه همینجا رخ میده. توجه میکنید؟ خب پس ببینید اینجا که فارابی میگه ملت الفاضل شبیهتون بالفلسفه، شبیهتون بالفلسفه از این نظره که در ملت فاضله ما آراء نظری درست داریم، اما براهینش دیگه در جامعه نیست. یه مثال خیلی ساده من بزنم، مثلا جامعه‌ای که قائل شده است به اینکه خدا وجود دارد، خب جامعه‌ای که قائل شده است به اینکه نظام عالم نظام احسنی، ولی حالا این قائل شدن دقیقاً بعد از رهگذر تفلسف صورت گرفته باشه. خب این عملی نیست. فیلسوفان هم نمیخوان کل جامعه تک تک افرادش فیلسوف باشن و از رهگذر فلسفی به اون آرا برسند. ولی خب فلاسفه حرفشون اینه، این آرایی که میخواد صورت اجتماعی پیدا بکنه در جامعه، این آرا در حقیقت چگونه باید شکل نظریش معین شده باشه. خب اینجا در واقع باید تخصصاش باشه. خیلی شبیه هست با بحثایی که ما در رابطه با علم نظریه ریاضیات و ریاضیات کاربردی داریم، که خب ریاضیات کاربردی در خیلی از اقشار جامعه وجود داره، ولی هیچ کدوم از اون اقشار اون مبانی نظریه ریاضی که حالا به این کاربردها منتهی شده رو در حقیقت نمیدونن. یک سری تکنیک ها، یک سری فن ها، خب در جامعه هم همینطوره. منتها ببینید اون مبانی و پایه هاش باید در حقیقت مسیرش درست طی شده باشه تا اصلا ما به یک آراء درستی برسیم. اینجا من فقط در همین حد یه توضیح دیگه میدم به شکل دیگری. ببینید بحث ما این است که چه تفسیری از دین داشته باشیم، چه نگاهی به دین داشته باشیم، چه نگاهی به توحید داشته باشیم. خب این نگاه به توحید میتونه یک نگاه سعادتمندانه باشه، میتونه یک نگاه شقاوتمندانه باشه. اگه یادتون باشه قبلا ما این بحثا داشتیم. ببینید ابن ملجم مرادی دقیقا یک نگاه توحیدی داشت، از درون اون نگاه توحیدی کفر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در میاد. عمار، ابوذر، سلمان هم یک نگاه توحیدی داشتن، ولی از خلال اون نگاه توحیدی عشق به علی و اینکه او امیر مؤمنان است در میاد. پس اینجا ما یه نگاه توحیدی سعادتمندانه داریم، یه نگاه توحیدی شقاوتمندانه داریم. بنابراین اینجاست که ما چه اصول و اسلوبی رو باید داشته باشیم که برسیم به یک نگاه صحیح به دین. خب همین جاست که در واقع فلاسفه ما اصول و اسلوب وجود شناسی رو مطرح میکنن. همین جاست که فارابی میگه فائزن الشرائع الفاضله کلها تحت الکلیات فی الفلسفه العملیه والآراء النظریه التي فی الملت براهینها فی الفلسفه النظریه و توخذ فی الملت بلا براهین. خلاصه فائزن الجزآن لذان منهما تلتئم الملت. خلاصه اون دو جزئی که از اونها ملت التیام پیدا میکنه، یعنی اصول و اسلوب زندگی التیام پیدا میکنه، تحت الفلسفه، باید تحت فلسفه باشه. آخر این بحث فارابی به یه نکته خیلی خیلی جالبی اشاره میکنه، میگه از همه این بحث ها نتیجه میگیریم که سیاست یعنی مدیریت اجتماعی مدینه باید فلسفه داشته باشه، تحت فلسفه باشه. میگه فاذن المهنت الملکیه، یعنی تخصص در حقیقت اداره مدینه اونیست که فاذن المهنت الملکیه التي انها تلتئم الملت الفاضله، اون مهنت ملکیه، اون در واقع روش مدیریت اجتماعی که ازش در واقع ملت فاضله ناشی میشه، هیئت تحت الفلسفه، باید در واقع تحت فلسفه باشه. و وقتی میگیم فلسفه یعنی همه اون بحثا که به خصوص جلسه 79 داشتیم. خب اینجا من دیگه بحثی در رابطه با کتاب المله ندارم. البته بعدن که خواستم ارتباط علم مدنی رو با فقه بیان بکنم، باز من اینجا میام سراغ کتاب المله. خب اینکه فلسفه چی بوده ما چندین جلسه است داریم بحث میکنیم. فلسفه به هیچ وجه اون تلقی که ما ازش داریم نیست، همطور که امروز گفتم. ببینید عقل عملی در فلسفه فارابی چقدر وسعت داره، چقدر گستردگی داره، چگونه میشه به اون پروبال داد و چگونه ما میتونیم برسیم به اصول متکثر. دقیقا خب همون بحث عقل نظریش هم هست، همطور که گفتم فلسفه از نظر فارابی به خصوص تو جلسه 78 و 79 من اشاره کردم که فلسفه از نظر فارابی از هستی شناسی شروع میشه، میرسه به این که نظام عالم نظام احسنه، بعد میرسیم به انسان شناسی و مبانی انسان شناسی، قابلیت های وجودی انسان، و بعد میرسیم به سعادت شناسی، و بعد در واقع میرسیم به مباحثی که در عقل عملی داریم که جلسه گذشته و این جلسه تا الان در موردش بحث کرد. خب ببینید فلسفه در سیر تفلسف خودش به هم عرفان و هم نقد عرفان، یعنی هم به این که عرفان میتونه چه چیزایی در اختیار ما قرار بده و هم این که چه محدودیت هایی داره، و به خصوص این بحث تو فلسفه ملا صدرا خیلی خیلی بهش پرداخته میشه. یعنی این مباحث که الان بهش اشاره کردم نه در فلسفه فارابی و ابن سینا به اون صورت داریم و نه در فلسفه سهروردی، ولی به فلسفه ملا صدرا که میرسیم به شدت وارد این که ما از عرفان چه برداشت هایی میتونیم داشته باشیم، چه داشته هایی میتونیم پیدا بکنیم، و این که در حقیقت مبانی نقد اینجا در حقیقت به چه صورت هست. اینا رو ما بعداً به فلسفه ملا صدر که برسیم در حقیقت بحث خواهیم کرد. خب اما بیایم سراغ دو رساله تنبیه السعاده و تحصیل السعاده. من ابتدا یه سیری گذرا فقط و فقط بیان محورها در کتاب التنبیه علی سبیل السعاده خواهم داشت و هیچ وارد بحث تفصیلی نمیشم، ولی به کتاب تحصیل السعاده که برسیم یه مقدار محورها رو با جزئیات دنبال خواهیم کرد، چون بسیار بسیار مباحث بنیادی و کلیدی در حقیقت فارابی اونجا مطرح کرده. و همونطور که بارها گفتم کتاب تحصیل السعاده و کتاب المله در حقیقت متمم هم هستن، مکمل هم هستن، و خیلی ناگفته هایی در کتاب المله داره فارابی که در کتاب تحصیل السعاده بیان کرده. اما همین که من بخوام یه مقایسه ای بکنم بین تنبیه السعاده و تحصیل السعاده، اینجا لازمه عرض بکنم که ببینید کتاب التنبیه علی سبیل السعاده صرفاً یک مقدمات عمومی و کلی رو مطرح کرده و بیشتر هم سعادت رو در قلمرو فردی دنبال کرده. البته تا برسه به اون 3-4 صفحه آخر که وارد بحث فلسفه مدنی شده. در حقیقت یه کلیاتی رو، حالا همطور که از اسمشم پیداست، التنبیه علی سبیل السعاده، یعنی در حقیقت یک تذکرهایی در مورد راه سعادت بیان کرده. ولی در کتاب التحصیل السعاده، خب همطور که از عنوانش پیداست، دیگه ما میخواییم خود سعادت رو تحصیل بکنیم. البته اون هم نه در قلمرو فرد، بلکه سعادت رو در مدینه میخواییم دنبال بکنیم. برای همینم بحثای فارابی در تحصیل السعاده خیلی تخصصی تر هست و با جزئیات بیشتر، و لازمه که ما اون جزئیات رو مطرح بکنیم. خب اولین چیزی که فارابی مطرح کرده این است که میگه سعادت در حقیقت مطلوب ترین و کامل ترین خیرات، یعنی انسان مطلوب های زیادی داره، سر راه انسان خیرات خیلی زیادی وجود داره. سعادت در حقیقت اون خیر عظما هست، اون در واقع بزرگترین کمال، اون بزرگترین خیر هست که انسان در واقع به دنبال اون هست. این اولین محور. دومین محوری که فارابی مطرح میکنه که محور بسیار بسیار جالبی است، میگه سعادت در حقیقت از طریق انجام دادن اعمال و افعالی به دست میاد. منتها این افعال و اعمال نه به طور اتفاقی و نه به طور اجباری و نه به طور مقطعی و نه به طور موردی ما رو نمیتونه به سعادت برسونه. این چهار شرط رو دقیقا فارابی مطرح کرده. افعال ما در مسیر زندگی نمیتونه اتفاقی رخ بده، باید انتخاب بشه، نمیتونه به طور اجباری باشه، در حقیقت باید اختیار پشتش باشه. به طور مقطعی، افعالی که به طور مقطعی، مثلا فرض بگیرید ما یه روش زندگی داشته باشیم این هفته، ولی هفته دیگه اصلا گونه دیگه ای زندگی بکنیم، افعالمون به صورت دیگه ای باشه، اون هم ما رو نمیتونه به سعادت برسونیم. اون هم به طور موردی، یعنی مثلا بعضی از افعالمون بعضی از خیراتو برا ما حاصل بکنه، ولی مثلا بعضی از افعال دیگه مون بعضی از شرور رو برا ما بخواد حاصل بکنه. پس بنابراین نه اتفاقی، نه اجباری، نه مقطعی، نه موردی. اگر بخوایم به اون هدف اعلا برسیم، به اون سعادت قصوا برسیم، به اون والاترین هدف و اون چه که شایسته این است که انسان بهش برسه بخوایم برسیم، در واقع باید یک مسیر دائمی از روی اختیار و انتخاب، و اون هم مسیری که همه زندگی ما رو در همه مراحل عمر ما در حقیقت پوشش بدیم. خب ببینید لازمه این بحث چیه؟ خب این میطلبه که ما در وهله اول یک کار کاملا فکری بکنیم و بعد بر اساس اون کار فکری و اون دستاوردهایی که ما داشتیم یک برنامه ریزی گسترده داشته باشیم که همه مسیر زندگی ما رو در بر بگیره. اون وقت این که ما چگونه اون کار فکر رو انجام بدیم و چگونه به اون برنامه ریزی برسیم، اون چیزیست که فارابی در کتاب التحصیل و سعاده خیلی خیلی بریز در واقع مطرح کرده که حالا ما انشاءالله بعد بهش میپردازیم. پس در حقیقت برای رسیدن به سعادت ما چهار اصل نیاز داریم: آگاهی، اختیار و انتخاب، دوام، عمومیت. یعنی در واقع اعمال ما باید آگاهانه توأم با انتخاب، اون هم یک مسیر دائمی، اون هم در واقع همه زندگی ما رو پوشش بده. محور سومی که فارابی در کتاب التنبیه علی سبیل السعاده مطرح میکنه این هست که میگه اصلا انسان چه موجودی است؟ یعنی در حقیقت میاد یک کار با چه کافی میکنه در ساختار شخصیتی انسان و میگه ساختار شخصیتی انسان در حقیقت سه عنصر داره، سه عامل تعیین کننده داره: یک، افکار، دو، حالات و صفات که ازش تعبیر کرده به عوارض نفسانی، سه افعال. بعد میگه انسان یک همچین موجودی است که قوت و قدرت شکل دهی به ساختار شخصیتی خودشو داره، یعنی در واقع خودش رقم زننده خودش هست. عبارتش اینه، میگه فاقول ان کل انسان هو مفتور من اول وجوده الا قوت، یعنی سرشت انسان این است که از همون ابتدا مجهز به یک قوه است که به واسطه اون قوه تکون افعاله و عوارض نفسه و تمییزه علی ما ینبغی، یعنی در واقع انسان از همون ابتدا قوه‌ای دارد که واسطه اون قوه شکل میده به افعالش، به عوارض نفسانیش و تمییزه علی ما ینبغی و در واقع میتونه تمیز بده بر آنچه که شایسته است باشد. و تلک القوه به عینها تو تکون لهو، حالا چون اونجا لهو نداره تو کونو خوندیم، اینجا چون لهو داره تکونو، و به تلک القوه به عینها تکون لهو حاضر سلاسه، یعنی و به واسطه همون قوه به عینه میتونه براش باشه همین ستا، یعنی در واقع افکار و حالات و عوارض و افعال علا غیر مایم بقی به گونه غیر شایسته. خب این در حقیقت محور سومی که فارابی در کتاب تنبیه مطرح میکنه. محور چهارم این هست که شخصیت، منش، روی کرد و عمل کرد انسان، یعنی در حقیقت کل مسیر زندگی انسان که فارابی ازش تعبیر کرده به اخلاق، کاملا اقتصادی است. اینجا فارابی خیلی جالب توضیح میده، میگه مادامی که خلقی در انسان شکل نگرفته، منشی در انسان شکل نگرفته، انسان میتونه اون خلق و منش رو از طریق تکرار فعل کسب بکنه، و اگر خلقی و منشی شکل گرفته در انسان، انسان این اراده را دارد که بتواند از خلقی به خلق دیگر در واقع انتقال شخصیتی بده. این را به صراحت در واقع فارابی مطرح میکنه. منتها بله،
این قوت از کجا میاد؟ تو نظری که این قوتی که انسان مفتور به اون قوته از کجا اومده؟ چرا انسان همچین قوتی داره و بقیه موجودات نداره؟
خب در واقع حالا خیلی جالبه، میگه دقیقا فارابی سوال شما رو جواب میده که من تحت عنوان محور پنجم مطرح کردم. ببینید انسان موجودی است که میتونه تحلیل بکنه، میتونه فکر بکنه و میتونه یک واکاوی رو خودش به عمل بیاره، در حقیقت میتونه خودش رو روبروی خودش قرار بده و نقد بکنه. ببینید تو محور پنجم فارابی دقیقا وارد این بحث میشه که اصلا انسان باید تأمل در خود داشته باشه، یعنی در حقیقت اعمال خودش رو بذاره مقابل خودش، افکار خودش رو بذاره مقابل خودش، ارزش ها و ضد ارزش های خودش رو بذاره مقابل خودش، و بعد در واقع ببینه که این ارزش ها، این افعال، این منش، این اسلوب زندگی در شأن او هست یا نه. البته حالا چی تعیین میکنه که این اصول در شأن او هست یا نه؟ اون در واقع تفکر، اون تفکری که از طریق اون ما میفهمیم که در چه عالمی زندگی میکنیم و در حقیقت ما دارای چه شخصیت وجودی هستیم، دارای چه ساختار وجودی هستیم. ببینید این خیلی مهمه، این که فلاسفه ما مدام میگن شروع کار بعد از عقل نظری باشه همینه. ببینید ما در عقل نظری به یک چارچوب و به یک نظام اندیشه دست پیدا میکنیم که در این نظام اندیشه فهمیدیم که کی هستیم، چی هستیم، برای چی خلق شدیم، در چه عالمی به سر میبریم. خب حالا این چارچوب را، این نظام اندیشه را ما مواجهه میدیم با نحوه زندگی که داریم. توجه میکنید؟ ببینید درست مثل آینه عمل میکنه. ما وقتی که بتونیم خودمون را مقابل خودمون قرار بدیم و ببینیم، خب آینه کارش همینه دیگه، آینه تکنیکش همینه که ما رو مقابل خودمون قرار میده. خب اینجا ما متوجه میشیم که چه نامرتبی هایی، چه نامنظم هایی داریم، چه بی نظمی هایی وجود داره، تمیزی و کثیفی رو. حالا دقیقاً اون چارچوب نظری حکم آینه رو داره، حکم آینه رو داره برای سیرتمون، همونطور که ما یک آینه داریم برای صورتمون، یک آینه داریم برای سیرتمون. آینه سیرت همونیست که به واسطه عقل نظری به عمل میاد. اون آینه سیرت در آینه سیرت در حقیقت ما به دست آوردیم که انسان کیه، چیه، برای چی خلق شده. که حالا البته خیلی جالبه در کتاب تحصیل و سعاده فارابی عنوانی که اون علمی که برای چنین دستاوردهایی که آینه درست میکنه برای سیرت انسان، عنوان علم انسانی قرار داده. که خب اگر این علم تعدد داشته باشه که داره، ازش میتونیم تعبیر بکنیم به همون علوم انسانی، منتها علوم انسانی که مد نظر فارابی بوده که کاملا فرق داره با این علوم انسانی که امروز ما داریم، که حالا من در تحصیل و سعاده اونجا توضیح میدم. اینجا بفرم خواهش میکنم
صحبت نشه.
نه بفرم
خواهش میکنم توی نقطه چهار، توی نقطه سی دوم فرمودید که انسان ساختار سه عنصری داره.
بله.
بعد این قدرت شکلی توی کدوم یکی از این عنصرها هست؟ یعنی چیزی فرای از این سه عنصره یا ضمن این سه عنصره؟ این قدرت چه نسبتی با این؟
سوال خیلی خیلی خوبی کردید. ببینید اینجا اتفاق جالبی در مورد انسان رخ میده. یعنی این گونه نیست که ما یک مسیر داشته باشیم که مثلا بگیم که افکار صفات رو شکل میده، صفات افعال رو. ببینید پیچیدگی انسان دقیقا همین جاست. خیلی وقتها افعال صفات رو شکل میده، صفات افکار. توجه میکنید؟ خیلی وقتها صفات از طریق گرایش ها ایجاد میشه و از طریق صفات هم به افعال میرسیم هم به افکار. توجه میکنید؟ اینجا در کنار این سه عنصر افکار، حالات و صفات روانی و افعال، ما یه در واقع ساختار سه بخشی دیگری رو هم میتونیم لحاظ بکنیم و اون عبارت است از نگرش، ارزش، گرایش. ببینید اینجا خب نگرش همون افکار، حالا اینجا خیلی نسبت این نگرش، گرایش با ارزش، با افکار، صفات و افعال یک ارتباط کاملا پیچیده ای داره. خیلی از انسان ها هستن که گرایش ها در ابتدا درشون شکل میگیره، بر اساس این گرایش ها ارزش ها شکل میگیره، بر اساس اون ارزش ها نگرش ها شکل میگیره. در خیلی ها ممکنه این فرایند از ارزش ها شروع بشه، اما مسیر درست از بین همه این مسیرها کدوم مسیره؟ اون مسیری است که انسان از نگرش بیاد به سمت ارزش و گرایش. چرا؟ چون که در حقیقت ما از طریق نگرش در واقع میتونیم اصلا به یک تفکیک دست بزنیم. گرایش هایی که شایسته است انسان داشته باشه یا گرایش هایی که شایسته نیست انسان داشته باشه، و همچنین ارزش ها، ارزش ها و ضد ارزش ها. این نگرش ها هستن که در واقع میتونن یک خط کش به ما بدن در اینجا. توجه
کنید، هم یه نگرشه دیگه.
خب بله، ببینید
این نگرش رو باید با چی
سنجید؟ ببینید اینجا ما در حقیقت باید بدونیم که کی هستیم چی هستیم، تا در نتیجه چه گرایشی رو باید داشته باشیم چه گرایشی رو نباید داشته باشیم. یعنی در حقیقت گرایش های ما و نگرش های ما فرع بر چیستی و کیستی ماست، و چیستی و کیستی ما در واقع یه بحث نگرشی است. توجه میکنید؟ برای همین در واقع این فرایند یک فرایند خیلی پیچیده است. مثلا هنر امروزه، هنرها، انواع و اقسام هنر، دنیای هنر، ببینید امروز چرا مثلا در آمریکا به اندازه‌ای که در صنایع نظامی سرمایه گذاری میشه، در هنر و فرهنگ هم سرمایه گذاری میشه؟ چرا؟ چون که در واقع هنر این قدرت را دارد که به ارزش ها و گرایش ها شکل بده بدون اینکه مسیر نگرش تا گرایش را طی بکنه، بدون اینکه مسیر نگرش تا ارزش رو طی بکنه. یعنی صاف در حقیقت نتیجه رو بذاره تو دست ما. توجه میکنید؟ و در حقیقت نه از طریق تفکر، نه از طریق تفکر در حقیقت وارد دلهای ما بشه، نه از طریق ورود در دلهای ما وارد در تفکرات ما بشه. توجه میکنید؟ خب حالا چیه که میتوند این مسیر رو به هم بزنه؟ بله دقیقاً این که سطح نگرشی افراد در مدینه ارتقا پیدا بکنه. همینه که ملا صدرا در کسر اسنام الجاهلیت ازش در واقع تعبیر میکنه به بصیرت، بصیرت در جامعه، و نقطه مقابلش جاهلیت، جاهلیت اجتماعی، که حالا البته اینجا ملا صدرا بحثایی داره، جاهلیت اولیه، جاهلیت ثانویه، که حالا عمده بحثش تو کتاب کسر اسنام جاهلیت ثانویه است، که حالا من بعد اینا رو عنوان خواهم کرد. پس اینجا من یه نکته در رابطه با محور پنجم بگم و وارد محور ششم بشم. ببینید ما یه دو تا اصطلاح داریم که معمولا این دو تا اصطلاح با هم دیگه خلط میشن و تفکیکش بسیار بسیار مهمه. یکی علم و نفس و یکی معرفت و نفس. غالبا اینا رو مترادف در واقع میگیرن. ببینید علم و نفس، خب البته زیر بنای معرفت و نفس هست، مرتبط اینا به هم دیگه. ببینید علم و نفس در حقیقت یک انسان شناسی است، انسان کیه چیه، ولی معرفت و نفس خودشناسی است. یعنی من اصلا با دیگری کار ندارم، من با خود شخصی خودم کار دارم، من میخوام ببینم که خودم چی کاره هستم. این همون معرفت النفس. در معرفت النفس در حقیقت رویکرد انتقادی به خود وجود داره، منتها خطکش انتقاد رو، خطکش تأمل در خود، خطکش انتقاد خودم به خودم رو کی در اختیارم میذاره؟ علم و نفس. خب من در علم و نفس هست که میرسم به این که انسان یک موجودی جاودان است، میرسم به یک در حقیقت جایگاه بسیار بسیار متعالی و والا برای انسان. خب حالا با توجه به این جایگاه، اون وقت اینجا حالا میام تو معرفت و نفس میپردازم به این که من چه نسبتی با این جایگاه والا دارم. آیا آرزوهایی که من دارم چه نسبتی دارد با این جایگاه بسیار بسیار والا؟ وقت یه دفعه ببینید اون آینه که میگم همینجا، یه دفعه نامنظمی و ناسازگاری نشون میده که اون جایگاه چقدر والاست و این آرزوهایی که من برای خودم دارم، اهدافی که برای خودم دارم چقدر حقیره، چقدر کوچیکه. ببینید اصلا مشخص میشه، ناسازگاری مشخص میشه. حالا فارابی اینجا در حقیقت بحثش معرفت و نفسه در محور پنجم، و اون روایت معروفی هم که در حقیقت ما بارها و بارها شنیدیم، من عرف نفسه فقط عرف ربه، این در حقیقت معرفت و نفسه. در علم و نفس ما اگر بمونیم اتفاقی برای ما رخ نمیده. ما باید علم و نفس رو در واقع مبنا قرار بدیم و ورود در معرفت و نفس پیدا بکنیم، یعنی بیایم سر خودمون. در علم و نفس ما میخوایم تکلیف انسان رو مشخص بکنیم که انسان کیه و چیه، ولی در معرفت و نفس میخوایم تکلیف خودم را مشخص بکنم، خود شخصی، هیچ کاری با دیگری ندارم، میخوام ببینم خودم کجای کارم. این در حقیقت محور پنج.
حالا از همین سال آینه رو بخوام در نظر بگیریم، شما این رو داری خوب فرق میکنه با این چیزی که میگید. فرقش اینه که اونجا ظاهرا علم و نفس ما یه علم معرفت یا علم انسان ایدئال میده، یعنی من اینجا دارم هستی شناسی را به معنای خیلی خاصی به کار میبرم به عنوان اینکه انسان ایدئال چیه و من انسان ایدئال رو میشناسم و خب برطرف کنم انسان ایدئال، حالا اصلا همچنین قیاسی صورت بگیره، یعنی مثلا من واقعا وضع خودم رو با اون مقایسه بکنم یا نکنم، چون تو هیچ کدوم از این دو تا علم و نفس و معرفت و نفس این عکس نشده که من همچنین مقایسه بکنم. حالا اگه این مقایسه بکنم اون وقت ممکنه مثلا بنده در من یه شوق ایجاد چه بسیار به اون انسان ایدئال، تو آینه هم چه اتفاقی نمیفته. من وقتی تو آینه نگاه میکنم خودم رو میبینم و خودم رو با وضع مثلا کمی بهتره خودم مقایسه میکنم، یعنی من مثلا ممکنه سر و شکلم رو مقداری چیز بکنم، بعد خوبی هم که میبینم اون چیزی که میبینم و به سمت شرکت میکنم و خوب من رو به خودمه تو آینه، نه یه خوب ایدئال کلی مطلق در مورد مثلا انسان به ماهو و انسان. من دارم خودم رو میبینم، مثلا میبینم که خودم خوبه که مدل موهی شکلی بکنم، برای بقیه نیست این قضیه. ما میگم که یه مقداری برام کنه فرض ازت میگم که چون ما اینجا باید مشخص بکنیم که منظورم از هستی شناسی چیه. وقتی هستی شناسی رو به صورت ایدئال به کار میبریم شاید خیلی از جنبه‌های هستی انسان رو کنار میذاریم، یعنی واقعا همین گزاره که بعضی از انسان‌ها گرایش‌ها رو مقدمی دارن این خودش گزاره نظری در مورد هستی انسان هست یا نیست، و اینا رو باید در نظر بگیرن در مورد وجود انسان. نه من فقط باید صورت ایدئال در نظر بگیرم که اون انسانی است که به لحاظ نظری کامله، با نظر مقدمه در اون تا اون که مثلا فرض بگیرید گرایش های یا مثلا
نه. ببینید تو علم نفس در همین مرحله ابتدایی اصلا بحث انسان ایدئال مطرح نیست. تو علم نفس بحث بر سر این است که من، شما، او به عنوان یه انسان کیه و چیه؟ آیا هر فرد انسانی کل ما یصدق علیه الانسان، آیا هویت وجودیش همین فیزیکشه یا پشت صحنه من داره؟ اصلا کاری به انسان ایدئال ما نداریم. آیا انسان به ما هو انسان که شامل من، شما، اون میشه، آیا بازه زمانیش برای زندگی چی هست؟ اصلا دامنه زندگیش در زمان واقع هست؟ بله. یا اصلا دامنه زندگیش ماورای زمان؟ خب اینا ببینید در علم نفس مشخص میشه. خب حالا این که ما به چه جوابی در بحث و تأمل پیرامون این پرسش ها میرسیم خیلی تاثیرگذار هست در ارزشیابی که خودمون از خودمون به عمل میاریم. توجه میکنید؟ اگر پاسخمون منفی باشه و در واقع دامنه وجودی خودمون رو همین محدوده زمانی مکانی دنیایی بدونیم، خب اصلا کلا ارزش ها و ضد ارزش هامون یه گونه ای میشه، و اگر غیر از اون باشه اصلا کلا ارزش ها و ضد ارزش هامون یه گونه دیگه میشه. توجه میکنید؟ یعنی دقیقا اینجا و هم همون اتفاق میفته. بحث انسان ایدئال تازه مرحله ای بعد از این هست که در واقع تو بحث انسان ایدئال یا به عبارتی انسان‌های اسوه، انسان‌های الگو که خداوند سر راه ما قرار میده، اونجا دیگه عبارت هست از آینه های چند بعدی که حتی در واقع میتونند جزئیات رو به ما بنمایانند، جزئیات که در سیرت ما هست میتونند به ما بنمایانند. اما اینکه انسان در واقع از گرایش شروع میکنه به ارزش یا از ارزش شروع میکنه به گرایش یا به نگرش، ببینید اینها راهکارهای مختلفی است که برای انسان در واقع میتونه رخ بده. منتها چگونه انسان میتواند مسلط شود بر وضعیت خودش؟ ببینید یه راه بیشتر نیست، اصلا دومی وجود نداره. تفکر، نقد، اصلا ما راه دیگه ایمون نداریم. ببینید تنها در یک صورت است که انسان میتواند تسلط پیدا بکند بر اوضاع و احوال. مسیر دیگه ای ما نداریم. هر مسیر دیگه ای شما پیش برید در حقیقت راه از بیرون به سوی شماست. توجه میکنید؟ ما اگر بخوایم مسیر رو نه از بیرون به درون، از درون به بیرون بکنیم، یه راه بیشتر نداریم. تفکر، تأمل، نقد، اونم دقیقا رو خود. یعنی این تأمل و انتقاد باید از خود شروع بشه نه از دیگری. شما اصلا باید همه رو بذارید کنار، شمایید و خودتون در رویکردهایی که دارید، در عملکردهایی که دارید. محور ششم، فارابی در کتاب التنبیه علی سبیل السعاده میاد یه بحثی میکنه در رابطه با لذت‌ها و ارتباط لذت‌ها با زندگی، ارتباط لذت‌ها با خیرات، که خب خیلی وقتا ما خیر رو در همون لذت میبینیم. البته اینجا فارابی یه بحثش اقتضا داره که ما اینجا مراتب مختلف لذت و رنج رو در حقیقت ببینیم. لذت و رنج عاجل، لذت و رنج عاجل، یعنی در واقع لذت و رنج نزدیک با لذت و رنج دور، اینا رو باید شناسایی بکنیم. اینا چطوری شناسایی میشه؟ بدون هستی شناسی؟ جان نمیتونید یک شناسی عمیقی به عمل بیارید نسبت به لذت‌های خیلی خیلی دور. و این که شما لذت‌های خیلی خیلی دور رو ترجیح بدید به لذت‌های خیلی خیلی نزدیک، این همون بحثی است که گفتم در واقع طبقه بندی ها و اولویت بندی ها. یعنی اینجا اهداف، غایات، کمال، لذت، زیبایی، ببینید اینا همه در واقع یک شبکه را تشکیل میده در راستای بحث از سعادت. محور هفتم در واقع اینجا باز فارابی این بحث رو مطرح میکنه که انسان در واقع از طریق نظام اندیشه میتونه برسه به جودت الرویه و قوت العزیمه. یعنی در واقع یک روش نیکو یا به عبارتی قدرت سنجش عواقب، یعنی عواقب امور رو دیدن، اطراف قضیه رو دیدن. جودت و رویه، ما باید دارای جودت و رویه باشیم و البته صرفا جودت و رویه کفایت نمی کنه، باید دارای قوت العزیمه باشیم. یعنی در واقع آنچه که اون جودت و رویه اقتضا دارد رو ما با قدرت اراده انتخاب بکنیم و به سمتش بریم. خب این چگونه امکان داره؟ در واقع اون نظام اندیشه، اون نظام اندیشه اگه نباشه، در واقع اون جودت و رویه و اون قوت العظیمه نیست. و اینجا فارابی تقسیم بندی خیلی جالبی در مورد انسان‌ها به عمل میاره، میگه انسان‌هایی که دارای جودت و رویه و قوت العظیمه هستند، اینها احرارند، در واقع آزادگان، انسان‌های آزاده. دقت بکنید، اینا انسان‌هایی هستند که عبد و عبید کسی و چیزی نمیشن. خیلی جالبه، نقطه مقابلش اصطلاح عبد رو به کار برده. انسان‌ها اگر بخوان برده نباشن، بنده نباشن، باید دارای جودت و رویه و قوت العظیمه باشن. و این هم به دست نمیاد مگر اینکه نظام اندیشه داشته باشن. اون نظام اندیشه و هم گفتم اون سه مرحله رو داره: هستی شناسی، انسان شناسی، سعادت شناسی، و بعد در واقع تأمل در خود، خود را به نقد گذاشتن. در این صورت است که انسان زندگیش رو خودش انتخاب کرده، خودش اختیار کرده، بنده کسی نیست، بنده چیزی نیست، بنده طیفی، حزبی نیست. اما انسان‌هایی که نه جودت و رویه دارن، نه قوت العظیمه دارن، اینا میگن انسان‌های بهیمی هستند. اما حالا اینجا خیلی جالبه، میگه که ما یه انسان‌هایی هم داریم که اهل علمن، تفلسف دارن. دقیقا اصطلاح فارابی تفلسفه، منسوب به علم و دارای تفلسف، و اینها جودت و رویه دارند، یعنی کاملا قدرت تمیز دارند، قدرت تشخیص دارند، ولی قوت العظیمه را ندارند. به مقتضای اون رویه‌ای که تشخیص دادند که چی درسته چی غلطه، زندگی نمی کنند. میگه اینا در ردیف غلامانند، اینا در ردیف غلامانند، و داشته هاشون که همون فلسفه و علم و تفلسف باشه، این داشته، خود این داشته تبدیل میشه به ننگ و آف برای اون انسان، و علم و فلسفه اونا باطل، علم و فلسفه اونا باطل. خلاصه آزادگان اونایی هستن که لذتها و رنجهای عاجل و عاجل، ظاهر و باطن رو، مرتبه ضعیف و مرتبه شدید رو تشخیص میدن. خب بعد از اینکه این هشت محور رو بیان کرد، حالا فارابی میره در 3-4 صفحه آخر تنبیه و سعاده، میره سراغ فلسفه، که دیگه من این قسمت 3-4 صفحه رو اگه یادتون باشه، من یه بحثایی داشتم، عباراتی هم ازش خوندم. همین جاست که فلسفه علل اطلاق رو بحث میکنه و فلسفه رو به عنوان یک نظامی که میتونه ترکیب کنه علوم رو با هم دیگه. اگه یادتون باشه اونجا بیان کردیم که فلسفه علل اطلاق فقط یک عنوان کلیه که به مجموعه اطلاق بشه نیست، در حقیقت علوم با هم دیگه یک نظام پیدا میکنند، نظامی که فلسفه میتونه به همه علوم بده، فلسفه علل اطلاق. و بعد در واقع فلسفه هایی که ذیل این فلسفه علل اطلاق هست مثل طبیعیات، ریاضیات و الهیات، و بعد در واقع میرسیم به فلسفه عملی. فلسفه عملی که فارابی میگه همون فلسفه مدنی هست، و در فلسفه مدنی دو جزء رو تعریف میکنه: صناعات خلقیه و فلسفه سیاسیه. که اگه تو باشه من عبارات این قسمت رو خوندم، ببینید بعد از این هشت محور میاد سراغ این بحث. منتها اون چه که فارابی تو اون سه چهار صفحه بیان میکنه در کل تحصیل و سعاده در حقیقت بازش میکنه و تفصیلش میده، که انشاءالله ما از جلسه آینده وارد بحث تحصیل و سعاده میشیم. حالا امروز هم بحثمون طولانی شد، چون من میخواستم یه چیزی از این بحثا نمونه برای جلسه آینده، که جلسه آینده از همون تحصیل و سعاده انشاءالله شروع بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.